أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا للتوفيق اللهم وفقنا للموت در زیل بحث گذشته هرچه بود یه بحثی باقی موند که این بحث در مسائل متعددی در این باب مطرح می شود که دو موردش قبلا مطرح شد، مواردی هم بعدها مطرح می شود. در مورد مسائل نظر، نگاه مرد به زن مطلقا، مواردی را که فتوای به جواز داده می شود و میگن یجوز، معمولا در ذیلش این استثناء رو دارند: ما لم یکن به تلزز و ریبه، که مورد بیشتر این استثناء همینطوری که اشاره کردم الان جاهایی است که نظر جایزون فی نفسه و در این حال این استثناء درش ذکر شده، تا چه برسد به اون مواردی که لا یجوز النظر، دیگه به طریق اولا نیازی به ذکر این استثناء نیست، اون فی نفسه لا یجوز، بلکه این استثناء اختصاص به زنهایی که یجوز و نظر ندارد، بلکه در مسئله متماثلین هم، یعنی نگاه مرد به مرد، نگاه زن به زن، که فی نفسه جایزون، نه استثناءً جایز شده باشد، در این حال این قید ذکر شده: ما لم یکن به تلزز ولا ریبه. این دو قید منشأش چیه؟ اولا معناش چیه؟ مقصود آقایون از این دو کلمه و این دو جمله که متکرر شده چیه؟ و ثانیاً دلیلش بر این که در این صورت لا یجوز و به تعبیر دیگر یحرم النظر مع التلذذ و الریبه دلیلش چیه؟ به چه دلیل؟ این بحث را خب یکی دو مورد که گذشت اشاره کردیم، یک جا مطرح میکنیم که حالا هنوز دو موردش که یه موردش گذشت، یه موردش هم همین بحث اخیر بود که بله در مورد آخرین مسئله ای که قبلا مطرح شد در مورد محارم بود، نگاه مرد به زنانی که محرمشن جایزون، کما این که نگاه زن به مردانی که محرمشن جایزون، ولی باز در ذیلش این رو داره: بدون تلزز ولا ریبه. این قیدهاییست که مکرر شد. حالا خب اتفاقا گذاشتیم اینو برای این اول بحث تا یه مقدار مقدمات بحث رو مرور کنیم تا دوستانم بیشتر جمع بشن شنبه بعد به اصل بحث برسیم. در رابطه با این که این قید از کجا پیدا شده، ما یه همچین کلمه و یه همچین تقییدی با این تلفظی که در متون هست مثل شرایع و امثال اینها در روایات نداریم. سر تا سر روایات رو که بگردیم در همه مسائلی که با این قضیه ارتباط دارد و چنین فتوایی در کنارش خابیده توی متن روایات نداریم. بلا تلذذ ولا ریبه، ان لم یکن به تلذذ ولا ریبه و امثال این تعبیر. این تعبیرات در کلمات فقها پیدا شده، اونم نه همه فقها، عدتون منهم. از اون صدر فقه که بگردیم، حالا بر طبق جوامع الفقهیه یا این ترتیب جدید یناب الفقهیه، ینابی الفقهیه، از فقه الرضا شروع می شود جلو. اولین کسی که این تعبیر حالا به این اندازه که گشتیم و در کلماتشون هست، مرحوم شیخ مفیده. ایشون تعبیرش اینه که ولا یحل له ان ینظر الى وجه امرأة لیس له بمحرم لیتلذذ بذلک من دون ان یراها للعقد علیها ولا یجوز له ایضا ان نظر الى امت لتلذذ برؤیتها من غیر عزم على ذلک لابتیاعها. نگاه مرد به زنی که چنینه، که نمیخوادم باش ازدواج کنه، یا عمه‌ای که نمیخواد اون رو بخره، با تلذذ و ریبه حرامه. لیتلذذ بذلک یا لتلذذ برؤیتها. و باز دنبالش با چند سن ولا بأسه به نظر الى وجوه نساء اهل الكتاب و شعورهن لأنهن بمنزلت الاماء ولا یجوز النظر الى ذلک منهن لریبتن. نسبت به اهل کتاب غیر مسلمین نگاه به اونها، به موی اونها اشکالی ندارد، برای اینکه اونها، حالا اینایی که بعدها بحثات جدا جدا میاد، اونها به منزلت الاماء یا در بعضی از روایات به منزلت الحمر مثلا و امثال این تعبیرات، ولی باز به شرط اینکه به غیر ریبه باشه. ولا یجوز النظر الى ذلک منهن لریبتن، اگر به قصد ریبه شد جایز نیست. این دو تا عبارت از مرحوم مفید در مقنعه. دنبالش در حالا با چند سال فاصله ابوالصلاح حلبی، تحرم على المرأة معاشرة من لا رحم بينها وبينه بذم او تقبل او نظر لريبتين، بر زن هم حرامه برخورد کردن با کسی که بینش رحمه نیست، مقصود یعنی از محارم نیست، نگاه بکنه به ذم او تقبل، به این که او رو در بغل بگیره یا ببوسه، اینا معلوم، او نظر لریبه، اما در نگاهش در صورتی که لریبتن باشه تحرم، باز قید لریبه داره. شیخ علیه الرحمه، شیخ طوسی در نهایه، و نظر الى نساء اهل الكتاب و شعورهن لا بأسبه لأنهن بمنزلت الاماء، اما اذا لم یکن النظر بریبت او تلذذ، باز ایشون هم این قید رو داره. مرحوم ابن ادریس در سرائر، حالا برای نگاه کردن مرد به زن نامحرم بعضی موارد یجوز، مثل موارد استثناء و جواز، مثل ان یتحمل الشهاده علی امرأت، میخواد شهادتی را بر او تحمل کنه مثلا، و از او به اصطلاح به ذهن بسپاره، شناسایی کنه که بعد بتواند شهادت بده، فلهو ان ینظر الى وجهها من قیل غیبتین، با این که اینجا جز موارد استثناست و یجوز نظر اما مقید به غیر غیبه. در شرایع و یجوز نظر الى اهل الذم و شعورهن لانهن به منزلت الاماء لکن لا یجوز ذلک للتلذذ ولا لریبتن، باز در شرایع دارد و یجوز ان ینظر الرجل الى مثله ما عدا عورته، مرد به مرد میتونه نگاه کنه فقط به عورتش اشکال داره، سایر اجزای بدن مرد دیگه به اون نگاه کنه اشکالی نداره. شیخن کان او شابن، پیر مرد باشه یا نه جوان باشه، حسنن او قبیحن، خوشگل باشه یا بدگل باشه. اما یه جاهایش ممکنه ما لم یکن نظر لغیبت او تلزز، یه وقتی ممکنه است نظر به شاب بن لغیبه و تلزز باشه، نه این لا یجوز. پس حتی در مماثلم این غیب وجود دارد. و کز المرأه، زنم به زن میتونه نگاه بکنه اما ما لم یکن به تلزز ولا ریبه. در مختصر و نافع باز محقق دارد، یجوز النظر الى وجه امراه یرید نکاحها، مسئله که بعد مفصل مطرح خواهد شد، و کذا الى امت یرید شراعها و الى اهل الذمه، اینا جزء موارد جواز نظر به زن به غیر مماثل، ما لم یکن لتلذذن، باز این قید رو ذکر کرد. در قواعد مرحوم علامه دارد، یجوز النظر الى وجه من یرید نکاحها و الى امت یرید شراعها و الى اهل الذمه و شعورهن، این سه مورد سه فرع یجوز النظر الا لتلذذ او ریبه. و ان ینظر الرجل الى مثله الا العوره یجوز، و ان کان شابا حسن الصوره الا ریبت او تلزز. باز در ارشاد الاذهان دارد، و یجوز النظر الى وجه من یرید تزویجها و کفیها و تکرار او من غیر اذن و الى امت یرید شراعها و الى اهل الذمه و شعورهن، باز این سه مورد جواز نظر که اینا اصل مسئلهش بعدن مفصل قاعد آمد، ولی قیدش لغیر ریبتن، ایشون هم باز این قید رو داره. و باز علامه در ترخیص المرام فرموده، یجوز و تکرار نظر الى وجه من یرید و نکاحها من غیر اذنین، مردی با دختری میخواد ازدواج کنه، میخواد خواستگاریش بره، قبلا میخواد برانداز کنه ببینه آیا باش مایل هست یا نیست، به دردش میخوره یا نه، یجوز نظر به صورت او بدون اذن او و حتی تکرار نظر، و الا النظرة الاولى که به هر کسی بدون اختیار یقع و یجوز، اشکالی نداره، اما نه، و یجوز و تکرار نظر و کفه ها به صورتش به دستهاش، قائمتن و ماشیه در حالی که استاده، در حالی که راه میره، و الى من یرید و شراعها و الى شعرها و محاسنها، به موی او و محاسنش هم میتونه نگاه کنه، و همچنین و الى اهل ذمه و شعورهن، اما همه اینها الا لترزز و ریبه و ان ینظر الرجل الى مثله عدل اوره، باز در مماثلم همین طور، الا لریبت و تلزز. تا میرسیم اینا به ترتیب تاریخ فقه، تا میرسیم به لمعه، در متن لمعه شهید و یجوز النظر الى وجه امرات یرید نکاحها و ان لم یستعزنها بل یستحب، که این کارو قبلا بکنه و با چشم باز کن، نه با دیده ازدواج کنه نه ندیده، و یختص الجواز بالوجه والکفین و ینظرها قائمتا و ماشیه، چه ایستاده باشه چه در حال حرکت باشه میتونه به اون نگاه بکنه. و رویه، این تیکه‌هاش اینا مورد اختلافه، حالا بعد میاد. و رویه جواز و نظر نه تنها به وجه امراتین و به وجه و کفین، نه، و رویه اول فرمود یختص الجواز بالوجه والکفین، و رویه جواز و نظر الى شعرها و محاسنها، به موی سر زن و همچنین محاسنش، محاسن که ریش که نداره، یعنی جاهای خوشگل و زیباش به اصطلاح. حالا اینا دیگه شما فکر کن روش، من میترسم یه خود بیشتر بگی دیگه حواست بره جای دیگه. و یجوز و نظر، همینقدر خودش نشون داد که حواس رفت جای دیگه که این سوال رو من رفت فرموندن. بله بله آقا، اینا بحثش الان عرض کردیم بعدم میاد. یه وقتی بعضیا گفتن چون هست تو عبارات بعدی که این اگر میخواد این دختر رو ببینه باید از بگیره، مثل که الان مشهوره وقتی میرن خواستگاری بعد میگن حالا دختر و پسر خودشون با هم صحبت کنن، میرن توی اتاق، این شد با از، حالا میره تو اون اتاق میتونه کاملا هم اون رو ببینه، صورتش هم باز کنه دیگه، تو اون اتاق نامحرم دیگه هم نیست، فقط همین نامحرم خواستگاره بر او یجوز که صورتش هم باز کنه و کاملا اون رو ببینه. حالا غیر صورت چی؟ موی سرش، بگه چادر تو پایین بینداز مثلا، یا سینش را، بازوهاش را، گردنش را، که اینایی که مورد تمایل آقای بله بله نه نه اذن ولی هم نمیخواد باشه، این مفسده ها فضولیش به بنده و شما نرسیده، خودم هم جز کردم که به شما بر نخوره. البته شاره وقتی گفت جایزه چی میگی شما؟ بله، اون وقت این بر خاطری که مفسده نباشه، و یجوز نظر الى وجه الامت و زمیه لال شهوتن، به جای تعبیر لال تلززن لال ریبتن، مرحوم شهید داره لال شهوتن. و همچنین و ینظر الرجل الى مثله و ان کان شابا حسن الصوره لال ریبتن ولا تلزز، به این دو به این قید. در مسالک نقل میکنه و فی تذکره اشترط فی الجواز ان لا یکون لتلزز ولا معریبتن ولا خوف الامتنان ولا خوف الافتنان. این متن رو مسالک از تذکره نقل میکنه. متن خود تذکره در این مورد، این عبارتی که نظر شهید ثانی بهش هست اینه، یجوز النظر الى اهل الذمه و شعورهن لانهن بمنزله الاماء لكن لا یجوز ذلک لتلزز او ریبت او خوف افتنان. این کلمه و عنوان ثالث در عبارت مرحوم علامه در تذکره پیدا شده، تو اون عبارت های دیگه ای که تا حالا خوندیم لتلزز داشتیم، لریبتن داشتیم، عبارت شهید اول لشهوتن داشتیم، لخوف الافتنان اولین بار در عبارت مرحوم علامه در تذکره پیدا شده. و باز در همون تذکره دارد در نقطه دیگریش، یجوز للرجل ان ینظر الى محارمه و ینظر الى محاسنها. بحث محارم رو قبلا خوندیم، یجوز النظر اختصاص نداره فقط به صورتش، نه محرم سر صورتش بازه، حتی سینهش دستهاش بازه. یجوز النظر الى محارمه و ینظر الى محاسنها و بدنها مستورن کان او غیر مستور، حالا رو بدنش لباس باشه یا نباشه، الا الاوره اذا لم یکن هناک ریبتون. و باز در همون تذکره دارد، ولا بعث ان یزاج الرجل للرجل فی فراش. پیش میاد در مسافرت یه لحاف مثلا بیشتر نیست، یا یک بستر بیشتر نیست، رفتن توی یه اتاق مسافرخونه یا هتلی که فقط یه تخت دو نفره داره، نه تخت دیگه هم نداره، حالا دوتا مردن، یجوز لا بعث، اشکالی نداره که دوتا مرد روی یک تخت بخوابند، ازا کانه کل واحد منهما فی جانب من، اما هر کدوم توی یه طرف تخت، یه طرف یکی دست راست یکی دست چپ، طبعا بینشون فاصله قرار بگیره. و کز المرأة مع المرأة اذا لم یکن هناک ریبتون ولا تلزز. این هاییست که در کلمات قدمای علما بعد که خب خوندیم تا شرایع و امثال اینها آمده، بعدم دیگه متأخرین در کلماتشون آوردن که حالا بعدها مدرکش رو عرض میکنیم. این عبارت هاییست که ما پیدا کردیم در کلمات قوم تا علامه و تا شهید اول و تا مرحوم صاحب شرایع و اینا، حالا بگردید غیر اینها جای دیگه هم پیدا شد ما استفاده میکنیم ازش. مشابه این عبارت را، یعنی توجه به این نکته به عبارت دیگر، استثنای تلزز و ریبه را در کلمات فقهای اهل سنت و عامه هم میبینی. مثلا مغنی ابن قدامه فی جواز نظر الالوجه والکفین، در قضیه جواز نظر به وجه و کفین داره، ولأنه لیس بعورت فلم یحرم النظر الی لغیر ریبت. باز این قید شده، بعدم میگوید که وجه رجل، آیا این تشبیه در جواز و نظره؟ همونطور که نگاه زمر نگاه مرد به صورت زن جایزه، نگاه زن هم به صورت مرد جایزه، فقط در این جهت تشبیه کرده یا نه در همون قیدشه؟ یعنی تشبیه در قید و مقید لغیر ریبتن. و باز در فتح الباری ابن حجر دارد، باب و نظر المرأت الى حبشه و نحوهم من غیر ریبتن. عنوان باب رو که ترک کرده، جایز است نظر زن به مردان حبشی و امثال اینها من غیر ریبتن. در عمدت القاره دارد، باب نظر المرأة الى الحبش و غیرهم من غیر ریبتن، ای این متن مال بخاریه شرحش، ای هازا بابون فی جواز نظر المرأت الى العبشت و غیرهم من غیر ریبتن. البته اینم یادتون باشه اینجا دنبالش معنا میکنه، ای من غیر تهمتن. این جمله به خاطر داشته باشید برای من. و در هر حال استثنای من غیر ریبه را دارد. در کشاف زمخشری دارد در آیه فیتم الذی فی قلبه مرض، اینی که پاهاشونو حرکت ندار، صدای خلخال پاشون بلند نشه، فیتم الذی فی قلبه مرض، ای ریبتون و فجور. مرض رو در اینجا به این معنا معنا کرده، ای ریبتون و فجور، این دوتا رو عطف بر هم کرده، کن نه ریبه و معنای فجوره. حالا به چه معنا به چه شکل برمز میکنیم؟ در جامع البیان طبری دارد والذین فی قلوبهم مرض، که این تعبیر رو در آیات قرآن چند جا داریم. اونی که در این بحث زن و مرد همین آیه است که کشاف اشاره کرد که فیتم الذی فی قلوبهن فی قلب فی قلبه مرض. فهم نمی‌کنه. حالا اینو بعد من بله من شو در ذیل آیه خلخال چی داره؟ نه نه جلابی به نه، اینی که آیه را الان بله ولا یضرب نه به ارجلهن نه چی؟ تعارض کرد تو اصوات معلوم نشد چی گفت. یک بله زینتهن بعدش چی؟ بله بله اونجا این استثناء من خیال کردم این مال زیده اونه، نه درست میفرمایید مال خضوع. ولا یحزن بالقول فیتم الذی فی قلبه مرض، اینو معنا میکنه کشاف ای فی قلبه ریبتون و فجور. ممکنه وقتی نرم صحبت کرد افرادی که دنبال این حرفا هستند و قلبشون مالامال این گوره مطالبه، اون وقت یک نوع طمعی در این صاحب صوت پیدا کنند. ولی این جمله جامع البیان طبری والذین فی قلوبهم مرض، یعنی ریبتون، مرض رو معنا میکنه ریبتون. ریبه چیه؟ من شهوت زنا و حب الفجور. ریبه رو به این معنا معنا میکنه. حالا معناش به جای خود، باز ببینیم یه همچین استثنایی در اینجا هم ایشون ذکر کرده. در حالتی که حالا این جمله رو تو پرانتز یادآوری میکنم، این قسمت والذین فی قلوبهم مرض ربطی به این بحثا نداره، بحث زن و مرد و فجور و زنا و امثال اینا نیست. یه بحث عمده دیگری در ذیل این آیات هست که از ذم خود این آیات بعضها به بعض استفاده میشه، طبری خواسته نشونی غلط بده، از اول ذهن را از اون معنای واقعی آیه منصرف کنه، بردتش سراغ این معنا. در حالتی که این آیه، یعنی این جمله الذین فی قلوبهم مرض، در آیاتی که سالهای نخستین به اصطلاح سالهای نخستین نبوت پیغمبر، رسالت پیغمبر، سال سوم تو سوره مزمل داریم این آیه را، در عدد خزان جهنم 19 نفر و ما جعلنا عدتهم الا لیستیقن الذین کفروا ولا یرتاب الذین آمنوا مگر الا الذین فی قلوبهم مرض و امثال. اونجا داره بعد موارد متعددی در سوره های مدنی هم تکرار شده. حالا از همین سوره مزمل که جزء سوره هایی است که حالا سال سوم سال چهارم در هر حال اون سالها نازل شده، در این آیه دقت کنید، قرآن مردم اون زمان رو به چند دسته تقسیم میکند: مشرکین، اهل کتاب، مؤمنین و الذین فی قلوبهم مرض. یعنی این دسته نه از مشرکینند، نه از اهل کتابند، نه از مؤمنینند، بلکه دسته چهارم هستند. اینا کیان؟ اینجا در حقیقت این یه تعبیر دیگری است، اما یه تعبیر خاص از منافقین، از کسانی که واقعا مؤمن نیستن، مؤمن معنای واقعی. مؤمن صدق لفظ در صورتی است که اون به اصطلاح مشتق مبدا درش باشه، ایمان باشه. نه، ایمان ندارن، اهل کتاب و مشرک هم نیستن، جز اونا به حساب نمیان. والذین فی قلوبهم مرض یه دسته چهارمی هستن. خب حالا در اون سالی که این آیه نازل شده، سال اواخر سوم یا چهارم مثلا، همه مؤمنین به پیغمبر شمارششون اسماءشون معلومه، یعنی اونهایی که ظاهرا مسلمان بودن همهشون معلومه. این آیه قرآن داره میگه همینا بعضیاشون بله مؤمنینن، بعضیاشون هم اصلا که نه مؤمن نیستن. والذین فی قلوبهم مرض، اینا کیان؟ ها؟ اینا کیا هستن؟ آیه کن نه با توجه به این نکته انشالله فرصت کردید دقت کنید، تقسیم بندی می کند. حالا بعد نیست ما هنوز امروز که فرصت، اونا مرجفون فی المدینه عده دیگه هستن، اونا تشکیلات عبدالله ابن ابی و اینا هستن. منافقین یشهدون یا به حساب که انا، حالا بله، حالا اینا عنوان دیگه هستن. ما بحثمون در این عنوان به اصطلاح والذین فی قلوبهم مرض، اینا کیا هستن؟ حالا من این آیه رو بخونم. معذرت خواهم، سوره مدثر اشتباه کردیم. و ما سأصلیه سقر و ما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحتون للبشر علیها تسعت عشر. اوصاف جهنم، بعدم اینجا 19 نفر 19 ملک برش موکله. و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن، این تسعت عشر ملائکه هستن. و ما جعلنا عدتهم، چرا 19 تا؟ الا فتنتن للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب و یزداد الذین آمنوا ایمانا. این یک امتحانی است برای کفار، اونایی که اهل کتابن یقین دارن به این مطلب، که انه در کتب قبل هم این کلمه و این جمله و این تعداد بوده است. و یزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اینا که شک نمی کنن ریبی ندارن. اما وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا، اما دو دسته اصلا سوال میکنن یعنی چه این 19 تا بودن برای چیه، مثلا خدا چی اراده کرده به این مطلب. اون دو دسته کیان؟ کافرون و الذین فی قلوبهم مرض. اولش اونایی که اهل کتابن شک ندارن، مؤمنون شک ندارن، مؤمنون ایمانشون زیاد میشه، اهل کتاب یقینشون بیشتر میشه، فقط میمونن این دو دسته کافرون و الذین فی قلوبهم مرض. این کافرون نه جزء مؤمنون شدن که یستیقه، نه جزء اهل کتاب شدن که این چنین، و نه جزء کافرین که دنبالش داره ذکر میکنه. خود تعدد ذکر دلیل بر تعدد موقد نظره. کذالک یضل الله من یشاء و یهدی من یشاء و ما یعلع جنود ربک الا هو و ما هی الا ذکرا للبشر. این آیه شریفه مشابه این تعبیر هم عرض کردم در چند مورد دیگر، حالا روی به اصطلاح معجم ببینی چند جا دیگه هم این آیه داریم در سوره های مدنی که در مدینه نازل شده و در طول زمان به اصطلاح هجرت پیغمبر. اینا کیا هستن که در اون روز عمده اینه؟ بعد این آیه میشه سرنخه برای اون آیات دیگر. این آیه داره در اون زمانی که هنوز کل مسلمان ها ظاهرن، کلشون ظاهر و باطن مسلمان های واقعی و کلشون 70 نفر بیشتر نبودن، اسامیشون هم دقیقا معینه که اینها جز همین 70 نفر خلفای سلاس بودن، دوستان دیگرشون، باندشون، تشکیلاتشون، همه اینا جز این زمان بودن. حالا اینا مراد والذین فی قلوبهم مرض کیه؟ سوره مدثر. سوره مدثر این آیه است که به ما سرنخ میده که اینها یه عده‌ای توی همین متقدمین فل اسلام، سابقون فل اسلام، کسانی بودن که ظاهرا مسلمان بودن نه واقعا، با یک قرضهای خاصی آمدن جزء اینها، اقراض خاصی دارند. و بعدم اون موارد مدنی و اونایی که در اون زمان هم نازل شده میبینیم، حالا اونا زیاد تفسیرش من الانم یادم نیست، همش به نحوی ارتباط با این بزرگواران داره، مواردی که مربوط به ایناست. بله آقا، یعنی که این ایام ایامشونه، بالاخره بزرگواری. اینجا رو حالا فی الجمله عرض کردم، شما انشالله مطالعه میکنید، روش بحث میکنید، و خب یه نکته ایست، البته نکته ای هم هست که ظاهرن من نفهمیدم الان، مثل که حالاها در بین اهل سنت یا در بین علما یا در بین قرائشون مطرح شده و توش یه گرفتاری دارند الان. از این عبارت طبری هم برمیاد که از اون زمان این گرفتاری رو احساس کرده و لذا بلافاصله کنارش تفسیر غلط گذاشته برای اینکه خط رو گم کنه، مطلب رو گم کنه. ای ریبتون من شهبت زنا و حب الفجور، چرا ربطی داره به این زمان و این ربط آیه و امثال اینها؟ ولی برای این جهت در 7-8 سال قبل، حالا یادم نمیاد دقیقا، مکه مشرف بودیم در ایام، حالا یادم نیست حج بود یا عمره، نمیتونم یادم نیست، نشسته بودیم دعا میخوندیم و بعد آمدم یه طرف، یکی حالا یا کسی آمد سراغم، یک کسی از آشناها جوانی بود دانشجو که یه مقدار حالا خودم کلش بوغور به سبزی میداد، دلش میخواست هی با اونا بحث کنه، تو بعضشون بحثا هم گاهی با یه روزی آمد سراغ ما که آقا این پیره مردی هست، یه شیخی هست، از این شیخ هایش بنده اینا، به ما گیر میده، بیا ببین چی میگه. رفتیم ببینیم چی میگه اون چی به این میده. نه اون آمد سراغمون گرفتار، ما همیشه گرفتار این کله قرمه سبزی ها هستیم آقای مهدی پور. همه جا رفتیم اینو چی میگه اینا. ولی وقتی رفتیم پلو او دیدیم حالا حوصله این حرفای گنده این که نیالا بخواد چی بگه نداریم، تا نشستیم گفتیم که شما از قراء قرآنی؟ بله. قرآنو خوب بلدی؟ تفسیرشو بلدی؟ بله. خیلی اقرار کردین. گفتم اینا آیه معناش چیه؟ اینا کیا هستن؟ والذین فی قلوبهم مرض. اینا با اینکه مربوط به صدر اسلام بوده و افراد اون زمانم مشخص هستند و تو اون افراد، تو اون 70 نفر اینا کیا بودن؟ بلا فاصله دوزریش افتاد. تو میخوای بگی عمر و ابوبکرم؟ گفتم نه نه نه، غلط کن، از این حرفا نزن، توبه کن از این حرفت. پاشون رو چی گرفت رفت. پیداست که این مسئله براشون مطرحه، این جمله و این آیه شریفه. بله جاهای دیگه هم موارد زیادی داریم، مواردی که پیغمبر رو ایذا میکردن یا از دستورات پیغمبر سرپیچی میکردن. یکی از خصوصیات این آقایون این بود که همش میرفتن رو این وادی، امر خدا رو اطاعت میکنیم اما دستورات پیغمبر نه، کاری به اونا نداریم. آیات متعددی در این رابطه داریم و بعد اشاره به این که والذین فی قلوبهم مرض از اینا فرار میکنن، از این دستورات پیغمبر و امثالی. این جمله رو حالا به مناسبه عرض کردم در اینجا. در هر حال اینا هست عباراتی که در دست داریم از فقهای شیعه و حالا با توجه به این عبارات که این عبارات رو ما معمولاً جاهایی خیلی اینقدر مقید نیستیم، ولی اینجا چون پایه بحث روی همین عبارات فقه هاست، البته نه به عنوان اینکه بیان اونها خودش دلیل باشد، چون هیچ کس روی این مطلب ادعای اجماع و امثال اینا نکرده که بگیم حالا متن اجماع و مورد اجماع چیه، نه به اون بحث هم کاری نداریم، اما همینقدر که طرح بحث این چنین شده اون وقت میبینیم حالا جهاتی اولا همه طرح نکردن، ثانیا اونایی هم که طرح کردن در یک کتابشون گفتن، در یک کتابشون نگفتن، ثالثا حتی در یک کتاب هم در مسائل مختلفی که جای این بحث و این استثناء رو داره بعضی مواردش رو دارن بعضی مواردش رو ندارن. علاوه بر همه اینها اختلاف در تعبیرم هست، تلزز رو گفتن، ریبه رو بعضی گفتن بعضی نگفتن و خوف الافتنان را مرحوم علامه در تذکره فرمود در حالی که در جاهای دیگری نبود. مرحوم شهید در لمعه لشهوتن تعبیر کرد. اختلاف تعبیرات این آیونم هست. حالا با توجه به این متون و این سابقه باید بحث دوم رو مطرح کنیم که مراد از این کلمات چیه، اون وقت ببینیم یتم دلیل برش یا لا یتم. انشاءالله شنبه به یاری خدا.